الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اصول تفسیر تنزیلی رو عرض می کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در آخرین بخش برای اینکه تفسیر به نحو شایسته‌ای در حوزه تنزیل انجام بشه، یکی از رسالت‌های مفسر این است که به غرض سوره ها دست پیدا بکنه. یعنی باید ما یک تلاش علمی پیشینی انجام بدیم، غرض سوره ها رو به دست بیاریم. بعد از اینکه غرض سوره ها رو به دست آوردیم، وقت سازمان سوره و کیفیت برداشت از سوره منضبط می شود و این یکی از فنون فعالیت‌های تفسیری مفسرین است. کسانی هم که به این جنبه توجه نداشتن نتوانستن سوره ها رو یک دست نشان بدن. تفاوت مثل تفسیرنگاری حضرت علامه طباطبایی با تفسیرنگاری دیگران که کم نظیر نیست، یعنی زیادن کسانی که این اشکال درشون هست، دقیقاً در این است. حضرت علامه میتونن کل سوره رو یک دست بکنن. بسیار موارد نادری است که ایشون به این جنبه هماهنگی و انسجام و نظم توجه نفرمودن. برخلاف بسیاری از مفسرین که چون به غرض دست پیدا نکردن و چون غرض براشون اهمیت لازم رو پیدا نکرده، شما مشاهده میکنید که گویا در این سوره ده ها مسئله کنار هم و بالمناسبه یا عدم مناسبه مطرح شده است. شما در نهایت به یک انسجام دست پیدا نمی کنید. من عمدن اسم نمیارم، چون میدانم شما اگر یک مراجعه خیلی خیلی گذرا به تفاسیر بکنید، مشاهده چنین به هم ریختگی خیلی کار سختی نیست و نیازی به اشاره به بعضی ندارد، چون این بعض نسبتاً زیادی است. مطلب دیگه ای که ما در تفسیر تنزیلی باید بهش توجه بکنیم این موضوع است که آقایون، خانم ها، ما در تفسیر تنزیلی تمام تلاشمون رو میکنیم که به گذشته راه پیدا کنیم و این متن رو در گذشته بفهمیم، یعنی بفهمیم که این متن آنگاهی که نازل می شد با اون شرایط فرهنگی، با اون شرایط محیطی چه چیزی ازش اراده شده بود. اما حقیقت مطلب این است که قرآن که برای اون دوره نازل نشده. ما امروزه مواجه شدیم با بعضی ها که متوجه این نکته هستند که آیات قرآن و سور قرآن ناظر به یک محیط خاص معاصر نزول بوده، در اون تاریخ دفن شدن یا در اون تاریخ معارف قرآن رو دفن کرده اند. شما امروز نظریاتی مثل نظریات نصر حامد ابوزید رو یا نظریات آقای سروش یا آقای شبستری رو ملاحظه بفرمایید، اینا دارن چیکار میکنن با این کتاب؟ دارن این قرآن رو در اون بستر زمانی دفنش میکنن. میگن این کتاب حد معرفت بخشیش، حد یک جامعه بسیط و بیشتر از آن پیامی ندارد. تازه در اون فضا چون تولید کننده متن غیر خداست، و دخالتی غیر خدا درش داشتند، مواجه با اشتباه در برخی از عبارات هستیم. اشتباهاتی که اشتباهات علمی که آن روز اشتباه نبود، اشتباهات قانونی که آن روز اشتباه نبود اما امروز اشتباهه، یک مسئله مهمی است. یکی از چیزهایی که من و شمایی که داریم تفسیر تنزیلی کار میکنیم باید بهش توجه بکنیم. و البته به نظر من هر مفسری که در حال تفسیر این کتاب عزیز هست باید بهش توجه بکند، این است که این کتاب ناظر به یک واقعه. چرا؟ چون تربیت عملی باید میکرد. یادتونه دیگه، ما قبلا در مبانی اینو توضیح دادیم. چون این کتاب برای یک تربیت عینی و عملی است، لذاست مجموعه مطالب خودش رو حالت شخصی و حالت عینی و واقعی داده، یعنی در یک جامعه پیادش کرده. اما بنا هم نداشتد تو این فضا باقی بماند، از اونجا شروع کرده اما در اونجا دفن نشده، در اونجا محدود نشده. این رسالتش جهانیه، با جهان سخن گفت و به جامعه معاصر نزول به مثل برخورد کرد، این اون رو مثل قرار داد. درست؟ بر این اساس شما وقتی دارید تفسیر میکنید یکی دو سه تا کار رو باید انجام بدیم. یکی دو تاش مشترکه، من عبوری ازش میگذرم. یک، این کتاب مثلش مثل طبیعته. وقتی مثل مثل طبیعته، طبیعت تغییر نمی کند، یه منبعه. اما این منبع هرچه شما سوالتون، دریافتتون، درکتون بیشتر می شود، داده هاش به شما چه می شود؟ بیشتر خواهد شد. امروز اگر سراغ همین متن دیروز بروید، با وجود اینکه به اون معاصرین خاص نظر داشتند اما پیام‌های نو و راهبری‌های نوعی رو هم برای شما دارد، افزونه بر اون بخش مشترک. مثل طبیعت، طبیعت از یک نقطه بهره دهیش شروع می شود اما در اون نقطه ختم نمی شود. قرآن هم همینطوره. قرآن رو همه می فهمن، اینو به شما بگم، قرآن رو همه خواهند فهمید، حتی کافر می تواند بفهمد. و الا بهش نمی گفتن افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. چرا تدبر در قرآن نمی کنن؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس اونم می فهمه. قرآن مثل طبیعته، یه برداشت اولی از همه هم می تونن بکنن. برداشت ها در لایه های بعد به تدریج به تناسب تخصصه، به تناسب فهمه، قدرت فهمه. یه چیزی رو امام معصوم می فهمد که من نمی فهمم، یه چیزی رو یه عالم تفسیر می فهمد که غیر عالم تفسیر نمی فهمد، یه چیزی رو یک انسان دانشمند در زمینه‌های مختلف می فهمد که یک انسان عادی نمی فهمد. اما یک سطحی رو همه می فهمند، یعنی بین عالم و غیر عالم فرق نمی کنند. معنای عمق فهم قرآن تعطیلی فهم سطوح اولیه نیست. خب پس اینو باید بپذیریم، همه هم پذیرفتن، قاعدتا اینطوریست. اونایی که میگن تفسیر علمی جایزه، اونایی که الان میگن علم تجربی، علم سیاست، علم مدیریت، علم تربیت میتوند در خدمت فهم قرار بگیرد، یعنی پذیرفته است که لایه‌هایی از فهم است که از قبل این دانش‌ها به دست میاد. اینکه حضرت علامه میفرمود هر دو سال یک بار باید تفسیر نگاشته بشه، چرا؟ چون ذخیره دانش و ظرفیت دانشی بشر هر یکی دو سال یه رشدی میکند، دوباره با اون رشد وقتی سر قرآن میان یه برداشت بهتری میکنید. خیلی هم درسته. هیچگاه فهم ما از قرآن تمامی ندارد. تخطئه نه، تمامی ندارد. البته به طور طبیعی وقتی ما رشد میکنیم گاهی در تک مسئله هایی به بازنگری میپردازیم، اما این رویه عادی نیست. رویه عادی پیشرفت دانشه. خب اینو میفهمیم. یکی از مطالبی که مخصوصا در حوزه کار ماها که تفسیر تنزیلی کار میکنیم این است که باید به معانی تطبیقی قرآن هم وارد بشیم. یعنی بگیم این آیات در اون شرایط چه میفرمود، اما او ضرب المثل امروز چه میفرماید، دیروز چه میفرمود، امروز چه میفرماید، برای مردم گذشته چه داشت، برای مردم امروز چه دارد. و این انتقال به نسل جدید که باز عرض میکنم مشترک بخشیش، یک بخشش که ما اصرار داریم در تفسیر تنزیلی حتما باید مورد عنایت قرار بگیرد، مسئله انتقال روشیه. غالب مفسرین پذیرفتند که مثلا شیعیان پذیرفتند که این محتوای دیروز میتوند امروز هم مثلا بر گروه جدید پیاده بشود. دیروز راجع به کفار دیروز بود، امروز راجع به کافر امروز است. دیروز راجع به یه فرد خاصی بود، امروز راجع به یه فردی مشابه فرد خاص دیروز است. اینا رو میپذیریم، اینا رو مشکلی با هم نداریم. از کجا ما مشکل دار میشیم؟ از اینجایی که ما میخواییم به سمت روش بریم. تفسیر تنزیلی میگه ما در روش‌های تغییر و در روش‌های تحول یک مدل داریم که در گذشته اجرا شده، الان می‌خواهیم این مدل رو در جوامع جدید هم پیاده کنیم. صرفاً جری و تطبیق در حوزه محتوا اتفاق نیفتد، بلکه در حوزه روش هم اتفاق بیفتد. شما وقتی مثلا بیان می‌فرمایید روش تحول اجتماعی این است، اگر گذشتگان از فهم، یعنی گذشتگانی که اصل توحید رو اجمالاً پذیرفته بودند، اصل وجود خدا رو پذیرفته بودند، از مثلا توحید ربوبی شروع می‌کنیم، توجه به نعمت‌های او شروع می‌کنیم، بعد به نسبت بین انسان خدا، انسان رب توجه می کنیم و انسان رو در برابر او مسئول می دانیم و به دنبال این مسئله هشدار نسبت به عمل رو مطرح می کنیم و بعد می آییم مسئله ضرورت خودسپاری به خدا رو مطرح می کنیم و همینطور می ریم جلو تا اینکه سمت قرآن و سمت برنامه تهذیب و قد افلح من تزکا الی آخر. بگیم این روش مطابق با فطرته، فطرت همه انسان هاست، عرب و عجم نداره، معاصر و غیر معاصر نداره. این روش یک روشی است مطابق با فطرت بشری، مگر اینکه دلیلی بر خلافش ثابت بشود، الا ما خرج به دلیل. کما اینکه در محتوا هم همینطور است. در محتوا شما میگید آقا مثلا نسیع مال ما نیست، میگیم بله مال تو نیست، اما تو باید بدانی. چرا؟ چون تو هم ممکنه نسیع مخصوص به خودتو داشته باشی. انما نسیع و زیادتون فلکف، مال اونها بود، اما شما هم ممکن است بکنی نسیعی، یعنی مدلی از بازی با قوانین مثل اونها داشته باشی. آقا من از پشت خانه که وارد خانه نمیشم، میگیم بله، اما تو هم ممکن است به بهانه بندگی خدا از راه‌های غیر معمول وارد حوزه دین یا اقدامات دینی بشی، یه چیز مشابه اون. ما مشابه سازیش میکنیم. پس در روش ما قائل به جری و تطبیق میشیم و قواعد جری و تطبیق رو باید جریان بدیم. باید مشابه سازی همچنانی که در حوزه محتواست، مثلا منافق دیروز ابو لهب دیروز ابو لهب امروز دارد. ابو لهب امروز کیه؟ چه ویژگی هایی دارد؟ بگیم این هم میشود تبد یدا ابی لهب و تب. پیغمبر دیروز رهبر امروز، پیغمبر دیروز امام دیروز، اینا رو تطبیق میکنیم دیگه. خطور روش ها هم همین تطبیق رو انجام میدیم و در تطبیق مراقبیم که بین ویژگی های انسانی و ویژگی های عربی فرق قائل بشیم. کاریش که باید مفصل انجام بده و کار درستی هم هست. از کسی که دارد تفسیر تنزیلی می کند، این که نماند دفن نشود یه وقت در معاصری و تفسیرش تبدیل به یک تفسیر تاریخی نشود، این به عنوان یک زنگ خطره. اصلا ما همه این تلاش رو میکنیم برای اینکه حل مسئله امروزمون رو بکنیم. نباید وقتی در کنار تفسیر من و شما میشینن یا گوش میدن یا میخوانن احساس بکنن ما مردم رو بردیم تو گذشته و در گذشته باقی نگه داشتیم، متوقفشون کردیم. این حس رو نباید پیدا بکنن، نه در محتوا و نه در روش. بنابراین کار بزرگی که ما باید انجام بدیم این است که به اصطلاح دائما مردم رو در کنار این گزاره ها به سمت امروز و امروزی سازی بکشانیم. میدانید آیات قرآن سه دسته هستن آقایون خانم ها. بعضی از آیات خودشون عامه، والعصر ان الانسان لفی خسر، هر روز هم تطبیق میشه. یه بارم گفتم خدمت شما بعضی از آیات خاصن و این خاص از حیث نوع مسئله است، مثل مثلا فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، که به مشرکان مکی که شک دارن که این که وحی بر بشر می شود یا نه، میگن خب برید از علمای یهود و نصارا بپرسید. علمای اصول ما میان انتزاع مفهوم عام میکنن، میگن رجوع جاهل به عالم. برخی از آیات هم هست خود واژه ها از روز اول تا به معانی مشابه دارد، یعنی شما با برخورد با این واژه می توانید معانی مشابهی رو یا روح معنا رو به تعبیر مرحوم طباطبایی در قضیه ببینید. اونجایی که مرج البحرین یلتقیان بود که باز عرض کردیم گفته شده از مرج البحرین، یعنی این دوتا بحر بشن حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها. این ظرفیت همیشه در قرآن هست، در روش هم همین است، این در محتواست، تو روشش هم همین است. پس بنابراین توجه داشته باشیم که تفسیر تنزیلی اصرار دارد که در گذشته نماند، نه در محتوا و نه در روش. ممکن هم هست آیا روش ها نو به نو بشود، یعنی یه خورده روش هایی بله، اما چطوری؟ افزونی خورده روش ها متناسب با شرایط محیطیه، ما یک مشترکات داریم، یه ویژگی ها. قرآن با توجه دادن ما به ویژگی های جهان عرب، عرب معاصر، میخواسته چه به ما بگه؟ میگه شما وقتی میخواین تحول بدید مردم رو در کنار اون مسائل کلان و مشترک که انسانیست که فطریست، به ویژگی ها هم توجه بکنید، به ویژگی های اجتماع خودتون توجه کنید. این ویژگی ها ممکن است سرعت و کندی به شما بدهد، نادیده گرفتن این ویژگی ها ممکن است به شما آسیب بزند. نمیتوانید نسبت به این مسائل ویژه عصریتون بی توجه باشید. اما این به معنای این نیست که بعضی ها میان میگن کلن روش ها دائما نو به نو میشوند. هیچ روش مشترک و دائمی مثلا وجود ندارم. نه اینم غلطه. شما یک سری روش های ارزم به حضور شما ثابت و موندگار در طول تاریخ دارید، مثلا در طبیعت برای سرما، برای گرما، برای ارزم تغییر فصول چطوری اینا ثابته؟ بسته به مناطق ممکنه یه تغییرات جزئی، یه تفاوت های جزئی هم وجود داشته باشه، اما هر کس به قدر خودش این چهار فصل رو مثلا این شرایط رو تجربه دارد میکنه. ما انسان ها هم همینیم، فضای اجتماعی هم همینه. ما مخالفتی با این معنا نداریم، یعنی خودمون رو منحصر نمی کنیم تو جری و تطبیق، دستمون رو نمی بندیم. حالا یکی دو سوال هم اینجا مطرحه. یک سوال، آیا گذر از گذشته به حال تنها در صلاحیت اهل بیت و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم؟ اتفاقا زیاد گفته می شود جری و تطبیق مال کیه؟ مال اهل بیت. این هم یه سوالی است که ماها باید بهش جواب بدیم. اینو که عرض میکنم ما باید جواب بدیم، چه در حوزه محتوا، چه در حوزه فهم روش، چه شما تفسیر تنزیلی کار بکنید چه تفسیرهای دیگر، چون بالاخره قرآن کتابی است عینی شده، رنگ و بوی معاصرین نزول رو پیدا کرده. این کتاب ویژگی این گونه ای دارد به دلیل اون کارکرد ویژه است، کار ویژه قرآن تربیت عملی بودد و تربیت عملی جز در یک کیس و یک نمونه قابل نمایش نبوده. خب حالا من میخوام از این کیس خارجش کنم، از این نمونه یعنی معاصر عرب خارجش کنم و به جوامع دیگر، چه به فکر فرد و چه اجتماع منتقل کنم، آیا این کار کار اهل بیت یا اینکه ماها هم می توانیم وارد بشیم؟ پیغمبر عزیز ما فرمود یا علی من با مردم بر تنزیل قرآن می جنگم، تو با مردم بر تأویل قرآن می جنگی. سوال، این تأویل دیگه فقط مخصوص به دوره از تعمیره؟ امروز چطور؟ امروز که ما داریم قرآن رو تعلیم میدیم، قرآن رو سعی میکنیم بفهمیم، قرآن رو سعی میکنیم پیاده کنیم، چگونه میخواییم پیادهش کنیم؟ ما هم به تناسب خودمون باید بریم تو این کیس، تو این مصداق، تو این نمونه و این نمونه رو، یعنی کل این کتاب رو از نمونه دیروزش قطع کنیم و نمونه امروزیش بکنیم یا نه؟ تبدیل به نمونه جدید بشد یا نه؟ یعنی جری و تطبیق. ببینید وقتی امام معصوم ما میفرماید که قرآن مثل ماه و خورشید جریان دارد، مثل شب و روز جریان دارد، خب هر شب غیر از شب دیروز است، هر روز غیر از روز دیروز است، انرژی بخشی امروز خورشید غیر از انرژی بخشی دیروز است، نورانیت امروز غیر از نورانیت دیروز است. این خیلی طبیعیه. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که اگر ما بگیم حد جری و تطبیق حدی است که در زمان امام صادق فهمیده شد، معناش چیه؟ معناش سکوت و تعطیلی فهم جدید از قرآن دیگه، جلو نیاد. تعبیر امام رضا علیه السلام می‌فرماید که قرآن برای یک زمان دون زمان، ببینید تعبیر رو چقدر صریحه، برای یک زمان دون زمان نازل نشده، هر زمان تری شاداب و ارزم به شما تأثیر گذاره. پس هر روز پیام جدیدی مخصوص به خودش داره، ما باید این رو بهش توجه کنیم. ما هر روز میتونیم نو به نو فهم نو ازش پیدا بکنیم و باید هم باشه، نه فهم محتوا، فهم روش، نه فهم به اصطلاح در حد فهم عرب دیروز و معاصر دیروز، که فهم مربوط به انسان امروز، انسان پیشرفته امروز. ما برای انسان پیشرفته امروز هم به قرآن نیاز داریم. من دیدم بعضی ها وقتی خواستن بنده رو مثلا و تفسیر تنزیلی رو توضیح بدن، گفتن ایشون هم تاریخی نگره، جز اینایی که تاریخی فکر میکنن، در حالی که اصلا این نگاه تاریخی نیست. این نگاه از تاریخ شروع میکند و به امروز ختم میشود و این کار رو هم در صلاحیت مفسرین توانا میداند و وظیفه‌شون اصلا میداند که قرآن رو برای امروز از دیروز تفسیر کنند، یعنی از دیروز شروع کنند به امروز بکشانند. این کار ماست و باید هم انجام بدیم. روشش چیه؟ انشاءالله اگر حالا میترسم دیگه فرصت این بحث خیلی نباشد، این روشش روش صبر و تقسیم منطقی است دیگه. یعنی شما کلیه عوامل تأثیرگذار در یک آیه و حکم یک آیه رو باید استقصا کنید، یکی یکی کنار بگذارید تا به اون عامل منحصر به فردی که باعث صدور حکم شده برسید و اون رو بیاین در موارد مشابه پیاده کنید. به تعبیر استاد ما حضرت آیت الله معرفت، اصولا ایشون جری و تطبیق رو به این معنا قبول داشتن، انتزاع مفهوم عام از مورد خاص. آیه یک مفهوم خاص دارد، شما میایید مفهوم عام ازش انتزاع میکنید، این انتزاع مفهوم عام زمینه میشود داره اینکه شما بعد بر افراد جدید تطبیق کنید. ایشون تطبیق رو مثلا جری و تطبیق یا تأویل رو اصولا اون عملیات پیشینی میدانه. این کاری که ایشون کرد به اصطلاح از این مدل بود. خب نکته روشنی که باز تأکید کردم امروز و باز به عنوان ختام عرض میکنم این است که ما وقتی داریم جری و تطبیق میکنیم در تفسیر تنزیلی، چون میخواهیم فرایندها رو به دست بیاریم، باید بتوانیم فرایندها رو برای امروز و به نام امروز و با ویژگی امروز منتقل بکنیم و این کار خیلی سختیه، چون یه قدر زیادی جامعه شناسی لازم داره، مخاطب شناسی لازم داره. شما الان اگه به عنوان یه مفسر یک کیسی، یک فردی میاد خدمتتون، یه سوالی ازتون میکنه، بعد شما میخواین یه راهنمایی قرآنی بفرمایید، شما این فرد رو تطبیقش میدید بر، یعنی یکی از آیات رو بر او تطبیق میدید، درست؟ این هنر شماست. یعنی هنر یک مشاور قرآنی اینه که بتواند بفهمد بیماری این چیه؟ این از نفاق، از تنبلیه، از ضعف شخصیت ایمانیشه، از کجاست که این رفتار رو الان داره نشون میده؟ آیه مشابه رو، مناسب رو پیدا بکند بهش بده. این یعنی شما دارید یک عملیات روش شناسی انجام میدید بدون اینکه خودتون بدونید. وقتی میخواهید این تطبیق رو بر جامعه انجام بدید، دقیقا همین اتفاق میفته. یعنی شما در جامعه که وارد میشید، بحث رو اجتماعی که میکنید، تو بحث اجتماعی شما مطلب رو به گونه ای میچینید که ویژگی های روشی جامعه معاصر نزول رو به ویژگی های روشی این جامعه پیوند بدید و این جامعه باید خوب شناخته بشه. لذاست بنده در اینجا معتقدم شما و ما کار بزرگی داریم و اون کار بزرگ استفاده از دانشمندان و متخصصین رشته های اجتماعی و تربیتی و ایناست که اینا میتونن به ما وضعیت اجتماع امروز رو گزارش بدن و کمک بکنن که به خوبی ما مراحل تطبیق رو، تطبیق روشی رو انجام بدیم. خب خیلی ممنون، تا اینجا کافی باشد. تقریبا بحث اصول و الزامات در اینجا به پایان میرسد. از نوبت بعد که حالا ممکن است یه ربع ساعتی بعد از نماز در خدمتتون باشم، بخش قواعد رو شروع میکنیم. قواعد هم خیلی بحث مفیدی است و به نظر من اونجاست که ما میبینیم در هنگام تفسیر حالا چه کارهایی رو باید انجام بدیم که کاملا تفسیرمون انشاءالله رنگ و بوی تنزیلی به خودش بگیرد. از حوصله‌ای که به خرج دادید تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.